تولید یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت. ه مثل حمایت. فناوری نانو افق‌های جدیدی پیش روی انسان‌ها در حوزه بهداشت و درمان گشوده است. دکتر عماد احمدوند، سرپرست ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان.
تو همه حوزه‌ها، نساجی، پلیمر، انرژی، بهداشت، درمان، تشخیص، تو همه اینها شما میتونید از ویژگی های مواد در مقیاس نانومتری استفاده کنید. اگر تونستید این کارو بکنید، یعنی که از فناوری نانو شما بهره مندید، چون شما ممکنه این علم رو داشته باشید، بشناسید که توی اون مقیاس چه اتفاقی میفته، اون میگیم علم نانو. اما اگر تونستید ماده نانومتری بسازید با ابعاد کنترل شده و از اون مواد استفاده کنید در اون محصولی که مد نظرتون هست، میگیم به فناوری مقیاس نانو دست پیدا کردید، یعنی به توانمندی توی اون مقیاس.
تولید کننده ایرانی. استفاده زیستی از نانوذرات در درمان و پیشگیری از بیماری‌ها اثر بخشتر و ایمنتر است. دکتر فرناز میرزازاده، مدیر عامل شرکت فناوران وندا فارمد.
در حوزه تولید فرآورده‌های دانش بنیان دارویی و مکمل فعال هست. اکثر محصولات ما بر پایه تکنولوژی نانولیپوزوم‌ها و نانومیسل‌های پلیمری می‌باشد. نانولیپوزوم ها به نانوذراتی گفته میشه که دارای دیواره ای از جنس فسفولیپید ها هستند. این ذرات دارای کمترین خطر برای سلامتی بوده و قادرن که مولکول های مؤثره دارویی و مکمل رو در خودشون جای بدن و اونها رو به محل اثر برسونن. مزیت هایی که استفاده از این نانوذرات برای حمل و انتقال مولکول های دارویی داره در مقایسه با اقلام غیر نانویی، میتونیم به جذب بالاتر اونها در انواع خوراکی، کاهش عوارض جانبی، کاهش تداخل با غذا و مصرف با سایر مواد و اثر بخشی هدفمند روی بافت‌های مورد نظرمون در انواع تزریقی اشاره بکنیم. به عنوان مثال، نانوذرات لیپوزومال تزریقی برای درمان بیماری‌های سرطان مورد استفاده قرار می‌گیره. این نانوذرات میتونن مولکول ماده مؤثره رو در خودشون جای بدن، اون رو حمل کنن و به محل اثرش به صورت اختصاصی و هدفمند برسونن. در نتیجه اثر بخشی دارو به علت تجمع بیشترش در محل افزایش پیدا می‌کنه و در عین حال چون کمتر وارد بافت‌های سالم بدن میشن، در نتیجه عوارض جانبی اون به طور معنادار و چشمگیری کاهش پیدا میکنه. اما در انواع خوراکی یکی از مزیت‌های عمده این ذرات افزایش جذب گوارشی هستش، چون همونطور که احتمالاً میدونید خیلی از مکمل‌های تغذیه‌ای یا شاید بعضاً بعضی از داروها دارای جذب گوارشی پایینی هستند و در عین حال تداخل قابل توجهی جذب اونها با مصرف غذا و یا سایر املاح و ویتامین ها داره.
سهم ما.
اساس تحقق اقتصاد دانش بنیان از نظر دولت علم و فناوریه.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
به هر حال با گفتمانی که حضرت آقا تو این سالها ساخته، الان دیگه حوزه علم و فناوری و صنعت دانش بنیان گفتمان جمهوری اسلامی شده. بنابراین این گفتمان کاملا جاری و ساریه. در رأس همه این مسائل و این گفتمان قانون مترقی جهش تولید دانش بنیانه که انشالله اگر توفیق پیدا بکنیم این قانون رو درست اجرا بکنیم و اصلاح بکنیم برای سالهای بعد اگر نقایصی داشته باشه، قطعا یک حرکت عظیم ملی برای تحقق این موضوع اتفاق خواهد افتاد. دولت عزم جدی داره بر حمایت از کسب و کارهای دانشجوها، فناورانی که از دانشگاه ها میان بیرون، فناوران و صنعتگرانی که دنبال حل نیازهای و مسائل کشور هستند، و بزرگترین قدمش هم تو این مسیر انشاءالله در اختیار قرار دادن بازار محصولات داخلی خواهد.
یای آخر.
من دکتر فرناز میرزازاده هستم، مدیر عامل شرکت فناورانه وندا فارمد.
شرکت تاکنون تعدادی از محصولات مکمل خوراکی خودش رو به بازار دارویی و مکمل عرضه کرده که در تمامی این محصولات از فرمولاسیون های حاوی نانوسرات لیپوزومی استفاده شده تا بتونن اثر بخشی بیشتری رو در مقایسه با سایر محصولات مرسوم داشته باشن. برنامه آینده شرکت تولید فرآورده های دارویی تزریقی پلیمری میسلی و همچنین لیپوزومی هست که میتونن در درمان برخی از عفونت ها و همچنین درمان بیماری سرطان مؤثر باشن.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یادتون نره که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی ایران است.
اولین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد 42 رقم خورد. قیام 15 خرداد ایمنی قدرت ستمشاهی را در هم شکست. 34مین سالگرد ارتحال ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و 60مین سالگرد قیام خونین 15 خرداد در سراسر کشور. ویژه مراسم 15 خرداد دوشنبه 15 خرداد ساعت 17:30 میدان بسیج بزرگ راه امام رضا علیه السلام، مزار شهدای 15 خرداد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
افق روشن. از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. به نام خدا. سلام عرض میکنیم خدمت شما مخاطبان رادیو سلامت، به ویژه برنامه افق روشن. بسیار سپاسگزاریم که امروز دوشنبه 15 خرداد همراه این برنامه هستید از رادیو سلامت، گروه سلامت اجتماعی. میشنوید برنامه افق روشن هست، برنامه‌ای که روزهای زوج همین ساعت تقدیم شما میشه با رویکرد طرح مسائل محیط زیستی، اجتماعی و شهری. مسیر ارتباطی شما با ما در این برنامه شماره پیامک شبکه رادیوی سلامت هست به شماره 30102. امروز 15 خرداد هست و روز جهانی محیط زیست. از فردا هم هفته ملی محیط زیست با شعار راه حل‌ها برای آلودگی پلاستیک در کشور ما شروع میشه. به همین مناسبت هم در افق روشن این موضوع رو برای شما انتخاب کردیم: توقف آلودگی سفید. وضعیت کشور خودمون رو به لحاظ حجم تولید زباله‌های پلاستیکی اگه بررسی کنیم، نشون میده که کشور ما جزء 20 کشور اول دنیا در تولید زباله‌های پلاستیکیه. سالانه حدود 4 میلیون تن زباله پلاستیکی تولید میشه. از زباله‌های تولید شده در کشور 0.5 میلیون تن به کیسه پلاستیکی اختصاص داره و آمار دیگه میگه که هر ایرانی روزانه به طور متوسط 3 کیسه پلاستیکی مصرف میکنه که 96% اون مستقیم وارد سطل‌های زباله میشه. ویژگی‌های پلاستیک گفته میشه که پلاستیک‌ها موادی هستن که تجزیه اونها بیش از 450 سال زمان میبره و طی این مدت فقط به ذرات ریز و کوچک معروف به میکروپلاستیک‌ها تبدیل میشن. این مواد حتی در مرتفع‌ترین نقطه جهان، یعنی قله اورست، هم دیده میشه.
داستان 3 بطری پلاستیکی خالی و دور انداخته شده است. داستانی در مورد جدایی که در نهایت بازگو کننده سرنوشت سیاره ماست. اما همیشه اینجوری نبوده. برای فهمیدن سرنوشت نهایی این بطری ها، اول باید در مورد منشأ اونها توضیح داده بشه. قهرمانای داستان ما توی این پالایشگاه نفت به دنیا آمدن. پلاستیک بدنشون به این صورت تولید شده که اول پیوندهای شیمیایی مولکول‌های گاز و نفت مونومرها رو تشکیل دادن و مونومرها هم توی زنجیره‌های پلیمری بلند به هم دیگه پیوستن و در نهایت پلاستیک رو به شکل میلیون‌ها گلوله کوچیک به وجود آوردن. این گلوله‌ها رو توی کارخانه‌های تولیدی ذوب می‌کنن و توی قالب می‌ریزن و مواد ارتجایی به وجود میارن که بشه باهاشون بدنه‌های سه‌بخشی تولید کرد. دستگاه‌ها بطری‌ها رو با یه مایع شیرین حبابدار پر می‌کنن، بعدش پیچیده می‌شن، همپ می‌شن، فروخته می‌شن، باز میشن، مصرف میشن و در نهایت بدون هیچ تشریفاتی دور انداخته میشن. و حالا اینجا افتادن، منتظر آینده نامشخص. بطری اول مثل 100 میلیون رفیق پلاستیکیش توی توی یه چاله توی زمین دفن میشه. این توده‌ی بی مصرف بزرگ هر روز بزرگتر میشه و تعداد زباله‌های بیشتری بهش اضافه میشه و روز به روز فضای بیشتری اشغال میکنه. مواد پلاستیکی که توی این فضا قرار میگیرن زیر فشار بقیه زباله‌ها فشرده میشن. آب بارون بین این پسمونده‌ها جاری میشه و مواد محلول در آبی که توی این توده قرار داره رو به خودش جذب میکنه، که البته بعضی از این مواد هم به شدت سمی هستن. این محلول یه ترکیب بسیار مضر به وجود میاره که اصطلاحاً بهش شیرابه میگن. این شیرابه میتونه به آب‌های زیرزمینی، خاک و آب‌های جاری بره و اکوسیستم و حیات وحش رو مسموم کنه. متاسفانه بطری اول حدود 1000 سال باید توی این راه بمونه تا شروع کنه به تجزیه شدن. سفر بطری دوم عجیب غریب تره، اما متاسفانه به همین اندازه غم انگیزه. این بطری روی آبها شناور میمونه تا در نهایت به یک جریان میرسه، جریانی که به یه رود و در نهایت به یه اقیانوس ختم میشه. بعد از ماها سرگردونی توی آب، کم کم به سمت گردابی کشیده میشه که بقیه زباله ها هم اونجا جمع شدن و بهش زباله‌دان بزرگ اقیانوس آرام میگن. تو این مکان جریان‌های اقیانوسی میلیون‌ها تکه از پسمونده‌های پلاستیکی رو توی یک جا به دام انداختن. البته این مکان تنها یکی از 5 گرداب پر از پلاستیکیه که توی دریاهای سرتاسر جهان وجود داره. اینا مکانایی هستن که آلودگی‌ها از اونجا به درون آب میرن و آب رو به یه ترکیب تیره از جنس پلاستیک و آلودگی تبدیل می‌کنن. بعضی از حیوانات مثل مرغای دریایی توی این آلودگی‌ها گرفتار میشن، چون هم اونا و هم حیوانای دیگه گل رنگی بودن و براق بودن پلاستیکا رو میخورن و اونا رو با غذا اشتباه میگیرن و میخورنشون. پلاستیک خورده شده بهشون حس سیر بودن میده، در حالی که سیر نیستن و در نهایت از گرسنگی میمیرن. اونا مواد سمی داخل ساختار مواد پلاستیکی رو به زنجیره غذایی وارد میکنن. برای مثال فانوس ماهی ها مواد پلاستیکی رو میخورن، فانوس ماهی ها توسط ماهی مرکب خورده میشن، ماهی تون ماهی مرکب رو میخوره و ما هم ماهی تون رو میخوریم. بسیاری از پلاستیکا تجزیه نمیشن. این به این معنیه که اونا به تکه های کوچیک و کوچیکتر تبدیل میشن که بهشون میکروپلاستیک میگن و میتونن تا بی نهایت توی اقیانوس بچرخن. اما بطری سوم به سرنوشت تیره و تاریک رفیقای دیگرش دوچار نمیشه. یه کامیون اون رو به یه کارخونه میبره و تو اونجا به همراه بقیه دوستاش به صورت یه لایه مسطح در میان و بعد تبدیل به یه قطعه فشرده شده میشن. بله میدونم زیاد جالب به نظر نمیرسه، اما یه لحظه صبر کن، اوضاع بهتر میشه. این قطعه فشرده شده به تیکه‌های کوچیک‌تری تبدیل میشن که شسته میشن، بعد ذوب میشن، بعدش تبدیل به مواد خامی میشن که میشه دوباره ازشون استفاده کرد. در نتیجه این فرایند سحرآمیز الان بطری سوم آماده است به صورت چیزهای جدید دوباره به دنیا بیاد. جایگاه این تیکه پلاستیکی با اون گذشته این نچندان افتخارآمیزش میتونه اوج آسمون بشه.
اینجا برنامه افق روشن هست با موضوع توقف آلودگی سفید به مناسبت روز جهانی محیط زیست و آغاز هفته محیط زیست با شعار راه حل‌ها برای آلودگی پلاستیک. دوستان شنونده، خدمت شما عرض کنم که کشورهای آسیایی بیشترین زباله‌های پلاستیکی رو تولید می‌کنن. هند و چین تنها کشورهایی هستن که بیش از 10 میلیون تن زباله پلاستیکی تولید می‌کنن. فیلیپین هم سومین تولید کننده زباله های پلاستیکیه و 37% کل این زباله ها رو در اقیانوس ها رها می کنن. اما آنچه که مهم هست مدیریت این آلودگی پلاستیک یا آلودگی سفید. لطفا شنونده یه گفتگوی من با آقای دکتر برمک قنبرپور عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران باشید. آقای دکتر قنبرپور سلام عرض می کنم.
سلام، وقت شما بخیر. ممنون که بنده رو دعوت کردین، در خدمتتونم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر قنبرپور، درباره پلاستیک هم ذهنیت‌ها خوب نیست و هم اینکه پلاستیک رو به عنوان یک زباله میدونیم، به ویژه کیسه های پلاستیکی رو. با این وجود گفته میشه که پلاستیک یکی از مفیدترین و پر استفاده ترین مواد در زندگیه و زندگی بدون پلاستیک معنا نداره و بدون پلاستیک نمیشه زندگی کرده. با این توصیف و تعبیری که از پلاستیک وجود داره، پس چرا از پلاستیک به عنوان یک زباله یاد میشه؟
بله، ببینید، این باور غلطی که در جامعه وجود داره متاسفانه معمولا هم تو که جناب سرکار اشاره فرمودید، پلاستیک رو فقط به دیده پلاستیکی میبینند، اما امروز شما به هر جنبه از زندگیتون توجه بفرمایید، میبینید که یک کالای پلاستیکی وجود داره. یعنی شما در محل کارتون، در منزلتون، وقتی که در واقع مسافرت تشریف میبرین، وقتی در اتومبیلتون میشینید، هر جایی که شما هستید، اگر سری به چرخانید یا یک کالای پلاستیکی خواهید دید، یا اینکه یک کالایی که یک جزء پلاستیکی در اون وجود داره. بنابراین همونطور که خودتون هم اشاره فرمودید، زندگی بدون پلاستیک دیگه میسر و امکان پذیر نیست. مثل هر کالای دیگری که استفاده میشه، خب طبیعتاً باید پسماند پلاستیک هم مثل سایر کالاها مدیریت بشه. اما اگر در واقع بخوایم مقایسه بکنیم چرخه تولید و مصرف پلاستیک رو، میبینیم که نسبت به بسیاری از کالاهای جایگزین، پلاستیک ها در واقع نمونه ها و جایگزین های بهتری هستن که حالا اگر علاقه من باشید رو توضیح میدم. اما در مورد اون فرمایشتون که در واقع خدمات زیادی پلاستیک ها کردن، شاید خیلی راحت بشه اشاره کرد به همین پاندمی اخیری که اتفاق افتاد، مسئله کرونا. شما مشاهده فرمودین که چه حجمی پلاستیک ها استفاده شدن و چقدر کمک کردن، از ماسک و گان و لوازم پزشکی گرفته تا بسته‌بندی در واقع لوازم بهداشتی، بسته‌بندی داروها، سرم و سرنگ و هر آنچه که در واقع ملزومات مقابله با این بیماری هولناک بود، در واقع پلاستیک ها در اختیار ما قرار دادن.
میشه گفت یکی از بهترین مزیت پلاستیک اینه که کالاهایی که با پلاستیک ساخته میشه و در زندگی روزمره خودمون استفاده میکنیم، به لحاظ قیمتی قیمت مناسبی دارن و ارزان‌تر هست. اما آقای دکتر، چه زمانی به پلاستیک زباله میگیم؟
ببینید، کالاهای پلاستیکی در واقع به دو بخش تقسیم میشن. کالاهای پلاستیکی که دوره عمر کوتاهی دارن، مثلا فرض بفرمایید لوازم پزشکی، مثل ظروف یبار مصرف، مثل کیسه های پلاستیکی، یا بهتر بگم فیلم های جدار نازک، اینا پلاستیک هایی هستن که شاید دوره عمرشون به چند ساعت یا یک روز نهایت هم برسه. اما بعضی از پلاستیک ها پلاستیک های در واقع به عنوان دارایی محسوب میشن، مثلا فرض بفرمایید لوله های آب و فاضلاب که دفع میشن و شاید چندین سال عمر کنن، یا مخازن پلاستیکی. بنابراین مسئله مهمی که در مواجهه با پسماند پلاستیکی وجود داره مربوط به دسته اوله.
بله.
و راه حل هم روشنه. ببینید، همونطور که عرض کردم، اگر به در واقع چرخه تولید و مصرف پلاستیک ها نگاه بکنید، یه دلیلی هم که باز فرمودید ارزان تر هستن، دلیلش همینه. پلاستیک ها هم وزن کمتری دارن، هم دانسیته کمتری دارن نسبت، مثلا فرض بفرمایید من یک بطری شیشه ای رو مقایسه میکنم با یه بطری پلاستیکی، وزن بسیار کمتری داره، دمای شکل دهی پایین تری داره و از این منظر در واقع گازهای گلخانه ای کمتری متصاعد میشه.
بله.
در پروسه تولید وقتی هم به بازیافت میرسه، مثلا فرض بفرمایید اون بطری شیشه‌ای خیلی جمع‌آوریش پیچیده تره. یه بطری پلاستیکی خب معمولا وقتی که رها میشه نمیشکنه، خرد نمیشه، ولی اون بطری شیشه‌ای خرد میشه، بنابراین جمع کردنش خیلی مشکله. دمای شکل دهی پلاستیک حدود 200 درجه سانتیگراده، اما بطری شیشه‌ای دمای شکل دهیش بیش از 1000 درجه سانتیگراده و همون تناسب دیوکسید و مونوکسید کربن بیشتری متصاعد میشه در فرآیند شکلش. وقتی به بازیافت میرسیم، باز همین اتفاق تکرار میشه، یعنی باز هم همین پلاستیک از این جهت تجاری تره. بنابراین یعنی هم جمع‌آوریش راحت تره، هم بازیافتش ساده تره و تجاری تره.
بله، یکی از سوال‌های من از خدمت شما آقای دکتر همین بود که ما در زندگی روزانه خودمون از کالاها و ابزارهای پلاستیکی زیادی استفاده می‌کنیم. خب این کالاها و ابزارها عمر مفیدی دارن، بعد از اینکه عمر مفیدشون تموم میشه تبدیل میشن به زباله، و از اونجایی که توصیه میشه که این نوع زباله‌ها و پسماندها رو به مرکز بازیافت تحویل بدین، در برخی از موارد مرکز بازیافت همه نوع پسماند پلاستیکی رو تحویل نمیگیرن، معتقدن که خیلی از اونها قابلیت بازیافت رو ندارن و در نهایت شما همراه با سایر زباله‌ها باید بندازین داخل مخزن زباله که در سطح معابر هست. این اتفاق چرا میفته؟ چرا همه پسماندهای پلاستیکی قابلیت بازیافت رو ندارن؟
ببینید، پلاستیک‌ها به دو بخش تقسیم میشن. پلاستیک های در واقع ترموپلاستیک و پلاستیک هایی که ترموست هستن. عمده تولید پلاستیک ها در جهان که بیش از 300 میلیون تن هست مربوط میشن به ترموپلاستیک ها. بخش اعظم ترموپلاستیک ها هستن که همه اینا به راحتی قابل بازیافتن. اونجایی که شما میفرمایید و مراکز تحویل نمیگیرن یا مثلا در ساماندهی جمع آوریش ما دچار مشکلاتی هستیم یا حتی شاید کمی غیر اقتصادی باشه، اینجا جاییست که در واقع اهرم‌های دولتی حاکمیتی باید به کمک بیان. یعنی اینکه ما اعتقاد داریم بعضی از پلاستیک ها مثل کیسه‌های جدار نازک به هر صورت چندان اقتصادی نیست بازیافتشون، باید مصرفشون کاهش پیدا بکنه. بنابراین اون جاهایی که همه ترموپلاستیک ها قابل بازیافتن اما بخشیشون اقتصادی ترن و بخشی غیر اقتصادی هستن، اونهایی که اقتصادی هستن که خب جمع‌آوری میشن و بازیافت میشن، اونهایی که غیر اقتصادی هستن هم باید مصرفشون کاهش پیدا کنه، هم اهرم‌های حاکمیتی و قانونی و نظارتی باید به کمک بیان که این اتفاق بیفته.
بله، خب در خصوص پلاستیک میشه بسیار صحبت کرد و آنچه که من متوجه شدم بخشی که باید بیشتر راجبش صحبت کنیم پسماندهای پلاستیکی است، به ویژه از نوع کیسه های پلاستیکی. چیزی که تهدید میکنه سلامت مردم و همینطور محیط زیست رو کیسه های پلاستیکی هست که در ادامه افق روشن بیشتر راجب این صحبت خواهیم کرد. اما این نکته رو عرض کنم که سه قاره امریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه با هم فقط 5% از زباله های پلاستیکی رو تشکیل میدن و تولید میکنن. بخش اعظمی از پسماندهای پلاستیکی روانه اقیانوس ها میشه و در نهایت خوراک جانوران و موجودات دریایی. همچنان در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم با موضوع توقف آلودگی سفید.
پلاستیک ماده‌ای که به خاطر تسهیل در زندگی انسان بسیار پرطرفدار شده، اما استفاده زیاد و بیرویه و رهاسازی اون در طبیعت اون رو به یکی از بزرگترین مشکلات زیست محیطی و حیات جانداران مبدل کرده.
حجم استفاده از پلاستیک وحشتناکه. سالانه میلیاردها پلاستیک وارد طبیعت میشه که حیات رو در کره زمین به خطر انداخته. مردم خودشون هم باید به فکر باشن.
یکی از عمده‌ترین آلاینده‌های محیط زیست کیسه‌های پلاستیکی است. برآوردها نشون میده سالانه حدود 1000 میلیارد کیسه پلاستیکی در جهان مصرف میشه و به همین میزان خشکی و دریا به این مواد آلوده تر و سلامت جانداران از جمله انسان‌ها بیشتر تهدید میشه.
تحقیقات ما نتایج نگران کننده ای از ورود ذرات پلاستیکی به بدن انسان‌ها از راه خوردن ماهی‌های آلوده رو نشون میده. این ذرات ریز پلاستیکی موجب تنگی عروق و اختلال در دستگاه گوارش و تصفیه خون میشه.
حالا حدود 50 کشور برای استفاده از کیسه‌های پلاستیک مالیات وضع کردن. از جمله در انگلیس فروشگاه‌ها برای دادن هر کیسه پلاستیک یک بار مصرف 5 پنس دریافت میکنن و اعلام شد با این اقدام 13 میلیارد کیسه پلاستیکی در 2 سال اخیر کمتر مصرف شده و حالا دولت در صدد مالیات کیسه های پلاستیکی رو 2 برابر کنه که میشه حدود 1400 تومان.
من تلاش میکنم تا جایی که ممکنه از کیسه‌های پلاستیکی استفاده نکنم، چون خلاص شدن از شر آلودگی‌هایی که برای محیط زیست ایجاد میکنه و ضررهایی که برای انسان داره خیلی هزینه بره. مالیات بر کیسه‌های پلاستیکی مصرف اونها رو به طور چشمگیری کاهش داده. خودم کیسه‌های پلاستیکی رو که به دست میارم تو این کیفم نگه میدارم و تا جایی که ممکنه از اون بیشتر استفاده میکنم.
هواداران محیط زیست در انگلیس تلاش می‌کنند بر بطری‌ها و لیوان‌های پلاستیکی هم مالیات وضع و منابع حاصل از اون صرف حفاظت از محیط زیست بشه. کارشناسان رها نکردن زباله‌های پلاستیکی در خشکی و دریا، تفکیک زباله‌های پلاستیکی از مبدأ، استفاده نکردن از کیسه‌های پلاستیکی و یا استفاده چند باره از کیسه‌های پلاستیکی یک بار مصرف رو از جمله راهکارهای مؤثر برای کاهش آثار مخرب زباله های پلاستیکی میدونن.
سپاس از شما شنوندگان گرامی که همچنان همراه هستیم با برنامه افق روشن با موضوع توقف آلودگی سفید. خب در ادامه گفتگوی خودم رو با آقای دکتر قمبرپور پیگیری می‌کنم، عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر